نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با شما هستم. این هفته با مروری بر سمتگیری و آینده وقایع جهان عرب و به ویژه مصر و بررسی تأثیر آن بر مسائل ایران. طوفانی که از تونس وزیدن گرفت، نه تنها تومار بن علی رئیس جمهوری با بیش از 2 دهه حکومت را ظرف چند روز در هم پیچید، بلکه با شتابی حیرت انگیز خود را به دیگر سرزمین‌های خاورمیانه رساند تا زنگ‌های خطر را در همه این کشورها به طرز گوشخراشی برای حاکمانش به صدا درآورد. اما پیش از همه آسمان مصر را برای حکومت حسنی مبارک سیاه کرده است. در مصر چه خبر است؟ نخستین پرسش این است که آیا حسنی مبارک پس از 3 دهه قدرت بلا منازع به همین سادگی از کاخ ریاست جمهوری خارج خواهد شد؟ دکتر رضا قریشی، استاد علوم سیاسی کالج استاکتون، چندان باوری به این موضوع ندارد.
من فکر میکنم که مصر به دلایل مختلف با مورد تونس متفاوت خواهد بود. یعنی به این سادگی دولت مصر و آقای مبارک کوتاه نخواهند اومد و اگر این تظاهرات ادامه پیدا کنه احتمالاً به برخوردهای شدیدتر خواهد انجامید و اینکه این برخوردها تداوم پیدا کنه یا نه اون رو هم مطمئن نیستم. یعنی احتمال اینکه دولت مصر بالاخره موفق بشه سرکوب کنه هست و این سرکوب طبیعتاً توسط ارتش صورت خواهد گرفت، برای اینکه پلیس امکانش رو داره و نه به نظر میرسه روش حساب میشه.
اما در مقابل عضو ارشد مؤسسه مطالعات واشنگتن مهدی خلجی کار آقای مبارک را تمام شده می‌داند.
اون چه که مسلم هست یا احتمالش بسیار بسیار زیاد هست اینه که حکومت حسنی مبارک بازگشت ناپذیره و چه یک انقلاب واقعی صورت بگیره، حکومت عوض بشه، چه ارتش زمام امور رو به دست بگیره، مبارک و حلقه نزدیکان او دیگه توانایی کنترل اوضاع رو ندارن و باید صحنه سیاسی رو ترک کنن.
حسنی مبارک در تنها واکنش مهمش به شورش‌های خیابانی هم کابینه را عوض کرد و هم یک ژنرال کارکشته در سیاست خاورمیانه و مصر و البته وفادار به خود را برای نخستین بار در قامت سمتی تازه به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرد. به گفته ناظران پیام او این بود که صدای ملتش را شنیده و تغییرات و اصلاحاتی در راه است. اما ادامه شورش ها نشان داد که معترضین تنها به عبور از حسنی مبارک رضایت خواهند داد. حرفای مدیر تحریریه روزنامه الاهالی قاهره فرید نقاش در گفتگویش با رادیو فردا روشنگر است.
The political parties didn't find that the speech of President Mubarak responds to their demands.
احزاب سیاسی مصر در سخنرانی پرزیدنت حسنی مبارک نکته‌ای که پاسخگوی خواسته های آنان و تظاهر کنندگان باشد پیدا نکردند. احزاب مخالف دولت در 30 سال گذشته خواستار تغییر واقعی در این کشور بودند، اما تغییراتی که اعمال شدند در واقع علیه تغییراتی بود که این احزاب خواستارش بودند.
That's why the demonstrations continue because there is no real change.
درست به همین دلیل که تغییرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر یک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم خواستار استعفای پرزیدنت مبارک هستند. الان دیگر راه حل امنیتی فایده‌ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود. به نظر من باید دولتی انتقالی در مصر تشکیل شود که از حمایت تظاهر کنندگان برخوردار باشد. پس از آن باید قانون اساسی را تغییر داد و انتخابات جدید برگزار کرد. البته این در شرایطی است که پرزیدنت مبارک مصر را ترک کند.
You know there is no source in the government that gives real.
اما پرسش مهم بعدی این است که سهمگیری وقایع مصر رو به کجاست؟ سکولارها، اسلامگرایان و یا ارتش سرنوشت مصر را در دست خواهند گرفت؟ در میان احزاب موجود بجز حزب حاکم یعنی حزب دموکراتیک ملی، احزاب دیگری چون اخوان المسلمین، حزب وفد و حزب کفایه از بقیه سرشناس‌ترند و در این میان اخوان المسلمین با گرایشات اسلامیش از بقیه قدیمی تر.
ببینید اخوان یک اهمیت عربی داره به این مفهوم که فرامرزیه، یک اهمیتی در درون مصر داره. در درون مصر از این جهت که حزب اسلامگرایی بود که به ویژه در سالهای اخیر آزادی عمل سیاسی و قانونی پیدا کرده بود، از این جهت خیلی مهم هست. احزاب یا گروه های اسلامگرای دیگه در مصر به شدت تحت سرکوب حکومت بودن و در حقیقت اخوان المسلمین این بخت رو داشته که به نوعی توافق یا مصالحه با دولت حسنی مبارک در سالهای گذشته دست پیدا کرده. اما حزب اخوان المسلمین نه تنها گروه اسلامگرا در مصر هست و نمیشه گفت که قوی ترین گروه سیاسی هست.
در حالی که سایر کشورهای خاورمیانه نسبتاً در سکوت و نگرانی ناظر و پیگیر مسائل مصرند، جمهوری اسلامی در تبلیغات و تریبون‌هایش وقایع تونس و مصر را تا این لحظه آنگونه که خود دوست دارد معرفی کرده است. محمود احمدی نژاد درباره تونس چنین گفت:
در یک کلام، خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.
چند روز پس از حرفای آقای احمدی نژاد، رهبر اسلامگرای تونس شیخ راشد الغنوشی که از تبعیدی 20 ساله به کشورش باز میگشت، آب پاکی بر دستان کسانی ریخت که او را با آیت الله خمینی مقایسه کرده بودند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری در همین باره گفت: من نه خمینیم و نه شیعه و جنبش تحت رهبریم از این افراد و مواضع آنها بسیار دور است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، درباره ماهیت جنبش‌های اخیر در خاورمیانه معتقد است:
من معتقد هستم که حرکتی که امروز در جهان عرب ما شاهدش هستیم، در تونس، مصر و اردن و یمن، عمدتاً انقلاب علیه فساد هست، انقلاب علیه بیکاری هست و انقلاب علیه فقر هست. ایدئولوژی اسلامگرایی چندان در این حرکت به چشم نمی‌خوره. خواسته های مردم عمدتاً خواسته های دموکراتیک هست که این هزاران گام با آنچه که در انقلاب سال 57 در ایران رخ داد فاصله داره.
پژوهشگر مطالعات خاور نزدیک در مؤسسه واشنگتن مهدی خلجی هم درباره انگیزه جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری اسلام گرایانه از نوع ایران از جنبش های کشورهای عربی چنین میگوید:
جمهوری اسلامی از گسترش دموکراسی در کشورهای اسلامی بسیار بسیار هراسان هست و این میتونه شرایط رو در داخل کشور هم برای جمهوری اسلامی دشوار بکنه، به دلیل اینکه همونطور که میبینین الان جمهوری اسلامی با چسب و سیریش داره سعی میکنه این حوادث رو ربط بده به اسلام و ربط بده به انقلاب ایران. اگر به زودی سخنگویان این جنبش توانایی سخن گفتن و توضیح رفتار خودشون رو پیدا بکنن، همونطوری که به عنوان مثال راشد الغنوشی رهبر اسلامگرای تونسی گفت من خمینی نیستم، خب اینها میتونه تبلیغات فراگیر جمهوری اسلامی رو تا اندازه زیادی خنسا بکنه و شرایط رو از نظر روانی برای جمهوری اسلامی دشوارتر بکنه.
پرسش دیگر در وقایع این روزهای مصر، تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی خاورمیانه و ایران است. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون:
حتی اگر مبارک بمونه هم باز تغییراتی در این خواهد بود. حتی بر فرض باقی موندن آقای مبارک، مثلا هم الان همه چی ختم بشه، ملت برن خونشون، باز یه چیزی تغییر کرده که اثر خواهد بود. حتی اگر آقای مبارک هم بمونه، این اثر روی مثلا رابطه عرب و اسرائیل، روی بقیه مسائل منطقه تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت. یک کشوری مثل اردن حتما مشکل خواهد داشت، کشوری مثل عربستان شاید خیلی کمتر به خاطر تفاوتی که دارن. بیشترین خطر کشور اردن به نظر من خواهد بود تاثیر، اردن و یمن روی همه بله تاثیر خواهد گذاشت، از جمله روی ایران. روی ایران کوتاه مدت ایران ممکن این رو اعلام پیروزی بدونه، ولی رفتن آقای مبارک طبیعتاً برای ایران هم در بلند مدت باز مسئله ساز خواهد بود، به این ترتیب که خب مشکل پایه هر دو اینه که مشروعیتی که متکی بر اظهار نظر مردم باشه، انتخابات باشه، ندارن.
مجید محمدی، جامعه شناس.
در دو سطح فکر میکنم به این تأثیرات میشه نگاه کرد، یکی سطح سیاست داخلی هست، یکی هم در سطح منطقه‌ای هست. در سطح سیاست داخلی به دلیل اینکه امروز ارتش در مصر مهمترین نیروی سیاسی هست و محبوب هست در میان مردم مصر، این که آیا ارتش بتواند در مصر چه نقشی رو ایفا بکنه، این تأثیر خواهد گذاشت بر نقشی که نظامیان در آینده سیاسی ایران خواهند داشت. ارتش در مصر دو راه مشخص امروز داره. یک مسیری که در برابرش هست مسیر ترکیه است، اینکه کمک بکنه به فرایند دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون در مصر، یا اینکه نقشی رو در مصر بازی کنه که سپاه پاسداران در سال 1388 در ایران بازی کرد و کمک کرد به تثبیت دیکتاتوری. اما در سطح منطقه‌ای اهمیت یا تأثیر این حوادث بر ایران این خواهد بود که اگر گروهی بر مصر حاکم بشن در آینده که صلح و توافق میان مصر و اسرائیل رو به مخاطره بیاندازن، طبعا نقش ایران در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در مقابل اگر طرف مقابل معکوس اتفاق بیفته، نقش ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
مهدی خلجی هم وقایع مصر را در سرنوشت اسلامگرایی خاورمیانه مهم می‌داند.
به نظر من یک تحول بنیادی ایجاد خواهد کرد. از دو جهت خیلی مهم هست، که این که نشانه پایان اقتدار بلا منازع اسلامگرایی در جهان عرب هست و این اتفاقاتی که افتاد در مصر، در تونس، در یمن، هیچ کدوم خیزشی اسلامی نبود و خواستهاشون و شعارهاشون از آموزه های اسلامگرایان الهام نمی گرفت و بیشتر خواستهای دموکراتیک و مدنی بود. این اتفاق بسیار مهمی و بخش دوم این موج دموکراسی است که سرانجام جهان عرب رو که در چنبره حکومت‌های استبدادی فرسوده و پوسیده شده بود فرا گرفته، و این موج دموکراسی من تصور میکنم که به هر حال جاهای دیگر رو هم در بر خواهد گرفت و ستون‌های استبداد رو در بسیاری از کشورهای اسلامی خواهد لرزون. این اتفاقی است که میشه تشبیهش کرد به سقوط کمونیسم و در پی اون حرکت کشورهای اروپای شرقی به سمت دموکراسی.
تحلیلگران سیاسی جهان عرب نتایج این داستان را به یک بازی دامینو شبیه می‌دانند. قطعاتی ایستاده به فاصله نزدیک کنار هم، وقتی که یک قطعه فرو افتد، همه ی قطعات را تا جایی که چشم کار می‌کند فرو خواهد انداخت. طوفان اما همچنان در مصر به کار خود پایان نداده است. طوفانی که به باور این تحلیلگران تونس و مصر تنها نخستین پرده‌های نمایشش خواهند بود.